بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البيان صفحة 814 صفحة 16 فالحق مذهب الأصحاب معقد النظر عن إجماعهم ونقلهم على أئمتهم عليهم السلام لعل فائدة قوله وورثه أبواه الإشارة إجمالا إلى أن ما عدم الأب الكل له. این عبارتی که خوندم خط اولش رو ظاهرا جلسه خونده بودم، اول لعل فائدت و فائدت قولهی بودم، ولی اینو خوندم برای مطلبی که انشالله توضیح میدم. بحثمون در این بود که ورثه و ابواه برای کی آمده. آیه رو اینطور خوندیم که فَإِنْدَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ، یعنی فَإِنْدَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. این وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ عطف بر شرط اینه، بنابراین این وسطش در میاد. اگر میت ولد نداشت و اگر پدر مادرش وارثش بودند، حل امه سلوس مادرش سلوس میگیره، پس با دو شرط مادر سلوس میگیره. یکی این که میت ولد نداشته باشه، دوم این که پدر مادر هر دو وارث باشه. بعدن رو خواهیم گفت اگر مادر تنها بود سلس بهش داده نمیشه، اون یه بحث دیگه میکنه، اما اگر پدر مادر با هم بودن سلس به مادر داده میشه. خب حالا در توضیح و توضیح این ورثه و ابواه بودیم، در کشاف و تفسیر قاضی این چنین آمده بود که یه فحسبوی بعد از ورثه و ابواه تقدیم میگیریم، میگیم اگر میت بچه نداشت و تنها وارثش این دوتا بودن، یعنی پدر و مادر، اون وقت ما به مادر سلس میگیم. مفاد آیه این میشود، مفهوم آیه این میشود که اگر وارث این میت غیر پدر مادر هم بودن، مثلا زوج هم وارث بود، در این صورت دیگه سلس اصل مالو به مادر نمیدیم، اول حق زوج خارج میکنیم بعد از باقی مونده سلس مال رو به مادر میدیم. اینا مباحثی بود که گفتیم. بعد ما بیان کردیم که در مذهب ما این چنین است که سلس رو از اصل خارج میکنیم، نه اینکه از باقی مونده بعد از حق زوج خارج کنه. ایشون میفرماد که فالحق مذهب الاصحاب، بیان کرد که حق با اصحاب است، حق با کشاف و قاضی نیست. حالا تفریعا میگه فالحق مذهب الاصحاب، یعنی با بیانی که گفتیم حق با مذهب اصحابه، بیانی که ما گفتیم این بود که ظاهر آیه اخراج حق مادر از اصل است، نه اخراج حق مادر از باقی مونده. این ظاهر آیه است. فالحق یعنی با توجه به این ظاهر باید بگیم حق با اصحاب است، مع قطع نظر یعنی علاوه بر این ظاهر اصلا روایات هم حق رو به اصحاب میده. با قطع نظر از روایات ظاهر آیه دارد بر اصحاب میکنه، در قول اصحاب معقد نظر از اجماع اصحاب و نقلی که از ائمه شون علیه السلام کردن، یعنی اگه اجماع و نقل هم اضافه کنیم خب دلیل بیشتر میشه. معقد نظر از اجماع و نقلی که دارن به خاطر ظهور آیه حق با مذهب اصحاب میشه. بعد جمله داره ولعل فا عبارت اینطور داره ولعل فایده تقولهی و ورثه او ابوا علی اشاره اجمالاً اینو من دو جور معنا میکنم. عبارت یک بار مستقل معناش میکنم، مثلا کاری به قبل نداریم، مطالب قبل چند نهو تموم شد، ما مستقل میخوام شروع کنیم. اصلا چرا و ورثه او ابوا تو آیه آمد، اینو میخوام توضیح بدم. یه بار دیگه نه، میخوایم فایده این ورث و ورثه او ابوا رو بگیم با توجه به این که مادر از اصل ارث میبره، یعنی ببندیم این لعل فایده رو به عبارت قبل، مستقلش نکنیم. هر دو جور من معنا میکنم، ولی خب مستقل معنا کردن شاید احتیاج به بیان نداشته باشه، من همین وابسته که بیانش کنم مستقلا معنا میشه، وابسته معناش میکنم، هم اصل معنای عبارت فهمیده میشه، هم ارتباطش با گذشته معلوم میشه. اما اگه مستقل معناش کنید، اصل معنا هست، ارتباطش دیگه نیست. پس من اگر اصل معنا رو گفتم، ارتباط رو گفتم، اون معنی اولم در ذهن هست، بنابراین لازم نیست دو جور معناش کنم، من مرتبطاً بیان میشم. اگر سوالی در اینجا مطرح میشه، اگر پدر مادر از اصل ببرن و وارث دیگری باشد، چرا خداوند و ورثه او ابواه فرمود؟ خب وقتی که پدر مادر هستن با یه وارث دیگه اس برده میشه، چه دفعه فرمود و ورثه او ابواه؟ می‌فرماید فایده ی ذکر این کلام این است که دو حالت پیدا می‌شود. یک حالت این است که ابوین باشند، یک حالت این است که اب نباشند. البته یه حالت سومی هم داریم که مادر نباشند، ولی مسلم آیه ناظر به اون نیست، چون داره برای مادر داره سهم تعیین میکنه، در اینکه فل امه سلوس پس حالیش مادر هست. بنابراین دو فرض بیشتر نداریم، یکی این که پدر مادر هر دو باشن، یکی این که فقط مادر باشه پدر نباشه. اگر پدر نبود فقط مادر بود، اینجا سلسل به مادر نمیکنه، اینجا نگاه میکنه ببینیم وارث دیگری هست یا نیست، مثلا زوجی برای این میت هست یا نیست. اگه وارث دیگر نبود سلسل به مادر نمیدیم، کل به مادر میدیم. اگر وارث دیگر بود باز سلسل به مادر نمیدیم، ما بقیر به مادر میدیم. یعنی اینجا چون وارث دیگر هم باید رعایت کنیم، اول حق مادر رو اخراج نمی کنه، چون حق مادر در نبود پدر میشه کل. اگر کل بخوام به مادر بدیم چون پدر نیست، لازمش اینه که اون وارث دیگه هیچ گیش نیاد، قرار چون وارث دیگه باید بهش مالی داده بشه. اینجا دیگه سلسه، اینجا دیگه حق مادر رو از اصل خارج نمی کنه، چون حق مادر میشه کل. اگه بخواد از اصل خارج بشه چیزی دیگه به دست اون وارث دیگه نمیرسه. اینجا میگیم حق مادر از مابقی حاصل میشه، یعنی کل مابقی. بازم قبول میکنیم که حق مادر کله، ولی نه کل اصل، بلکه کل مابقی. چون اگه کل اصل به مادر بدیم اون وارث دیگه محروم میشه و نباید محرومش کنیم، پس کل مابقی. پس توجه کردید اونجایی که پدر مادر هر دو با هم باشن سلس به مادر داده میشه، اونجایی که پدر نیست مادر تنهاست دو حالت پیدا میکنه، در هر دو حالت کل به مادر داده میشه، اونجا در یک حالت کل است، در یک حالت کل مابقی. در اون حالتی که کل مابقی داده میشه کل است رو نمیتونیم بدیم، به خاطر اینکه اون وارث دیگه محروم میشه. اونجا که وارث دیگر هست باید کل مابقی رو داد نه کل اصل. خب پس فایده ببرسه او عبابا این است که بحث آیه رو منحصر میکنه به اونجایی که هم پدر هست هم مادر هست. اونجایی که مادر تنها هست در آیه دیگه نیومده، چون اونجا دیگه حق مادر سلس نیست. اونجایی که پدر و مادر هر دو هستن حق مادر سلسه. آیه چون میخواد همون موضع خاص رو که هم پدر هست هم مادر هست ذکر بکنه، چون میخواد همون موضع خاص رو ذکر بکنه که در اون موضع خاص سلس برای مادر هست، ازا قید عبابی نابوده، یعنی فرموده و ورث عبابی، چون میخواد سلس رو برای مادر ثابت کنه، ازا گفته ورث او عبابی. اگر میخواست برای مادر کل رو ثابت کنه دیگه شرط ورث عبابی نمیده، چون میخواد سلس رو به مادر بده و سلس هم در صورتی مال مادر است که پدر موجود باشد، ازا ورث او عبابی خود. از ذکر ورث او عبابی این فایده رو داره که این سلس که به مادر داده میشه منحصر به این صورته. اون صورتی که ابواه وجود ندارن، ورثه او ابواه نیست بلکه فقط مادر اسم داره، اونجا حکم این نیست که سلس مال مادر باشه، اونجا کل مال مادره، یا کل اصل یا کل مابقی. پس آیه عمدن این ورثه او ابواه رو ذکر کرده که یه صورت از دو صورت مفروض رو بیان کنن، سلس برای اون یک صورت بذاره، چون در همه صورت ها سلس نیست. اگه در همه صورت ها سلس به مادر داده می شد وقتی یادش بگیم ورثه او عبابا برای فایده ای ذکر نشده، ولی حالا معلوم شد که ورثه او عبابا فایده داره. این حکمی که در آیه آمده منحصر می کنه به یک صورت و در صورت دیگر حکمی رو اجرا می کنه که در آیه ذکر نشده. و لعل فایده قول خداوند که فرموده ورثه او عبابا اشاره اجمالا به این است که در صورت نبود اب الکل لها، این الکل لها جمله میشه اسمی، مع عدم الاب میشه خبر، با نبود پدر کل مال لها برای زن است، یعنی برای مادر است. ان لم یکن، یعنی ان لم یکن وارثی غیرها، غیر مادر اگر وارثی نبود کل اصل مال رو به مادر میدن، و الا یعنی اگر غیر از مادر وارث دیگری هم بود، یعنی مثلا زوج بود یا زوجه بود، فالباقی یعنی اونی که به مادر داده میشه باقی مونده ایست که بعد از حصه غیر باقی میماند، غیر مثل زوج، بعد از اینکه حصه زوج رو میدیم یه چیزی باقی میمونه، اونی که باقی مون کلش مال مادر. خب این فایده ذکر و ورثه او عبابا. فایده دومی هم ذکر میکنه، فایده دوم اینه که مادر حاجبه در اسم، بعضی ها حاجبه اسم دیگری هستن، این نمیذارن دیگری اسم داره، مادر یکی از حاجب هاست. چه میتونه مادر حاجب بشه؟ بعدن خواهیم گفت با شرایطی، البته پنج تا شرط. یکی از شرایط این است که پدر موجود باشد، در اون هنگام مادر سلس میبره و حاجب میشه. خب پس شرط وجود پدر در این مسئله هست. این که خداوند میفرماید و ورثه او ابواه، داره اشاره میکنه که مادر تنها نباشه، پدرم همراهش باشه. اون وقتی که سلس میبره، اگه مادر تنها باشه حاجب نیست، اسم سلسو اسم نمیداره، حالا هر حکم دیگه تدل داره ولی این حکمو نداره. خب خداوند برای این که بفهماند که حاجب بودن مادر منحصر است و اونجایی که پدر هم موجود است، فرموده و ورثه او عبابا، یعنی هم پدر هم مادر هر دو زندن و از این میت اسم دارن، اون وقت است که به زن یعنی به مادر باید سلس داد. چون سلس دادن به مادر مشروطه به این شرط است، داره این شرط اشاره میکنه ورثه او عبابا، داره اشاره به شرط میکنه. خب این هم میشه یه فایده ای او انه، یعنی لعل فایده قول اون اشاره باشد، یا این باشد که حج به نما یا حج، ظاهرم که بابه اس حج بوده باشد، حج به نما یکون محبوب، یعنی حاجب بودن مادر منحصراً با وجود پدر است. اگه پدر نباشد مادر حاجب نمیشه. البته حاجب از چی میخواد بشه مادر؟ اینو بعدا خواهیم گفت. حاجب از برادران میشه، چون برادر طبقه دوم میرسه. مادر، پدر، دختر، پسر، زوج و زوجه، اینا مال طبقه اول. اگر مادر که توی طبقه اول است تنها بود، پدر نبود، مادر حاجب برادران میشه. برادران یه سهمی از ارث میبره، ولی مادامی که پدر هست مادر سلس میبره. پدر هر چقدر میبره کل مال به این اینا تقسیم میشه. به درجه دو، به مرتبه دوم که برادری نمیرسه، پس مادر حاجب برادر میشه. مادر میت حاجب برادر میت میشه و باعث میشه که برادر میت اسم نمیشه. این هم اینچه بعدم میشه، شاید هم حالا گفتم دیگه بعدم نمیشه. حاجب بودن همان یکون و مهو، یعنی با وجود پدر. یکی از شرایط که اصلا دومی شرطه این است که پدر وجود داشته باشه تا مادر بتونه حاجب بشه. سومین فایده که ذکر میکنیم اینه، خداوند به طور مطلق نخواسته بفرماید که مادر سوس اسم میبرد. چرا نخواسته بفرمایید؟ چون بعضی موارد هست که مادر اصلا اسم نمیبره. مادر مثلا قاتله، قاتل فرزندشه، این اسم از فرزندش نمیبره. یا مادر مشرکه، یا مادر کنیزه، اینا مانع ارثن. شرک، کنیز بودن، قاتل بودن، اینا مانع ارثن. خب اون جایی که مادر اسم میبره جا نداره بگی مادر سلس میبره، اصلا اسم نمیبره. پس ارث مادر جایی که مادر ارث ببره. و ورثه او ابواهو، یعنی مادر وارث باشه، مادر اون مبانع ارث نداشته باشه. پدر مادر ارث ببرند، پدر مادر که ارث بودن به مادر سرس داده میشه. که این داره بیان میکنه که موردی که به مادر سرس داده میشود موردی که مادر وارث باشه، یکی از مبانع ارث واجب نشده باشه. او الانهما، یا اشاره است این ورثه او ابواهو و این که پدر مادر و سایر ورثه گاهی اسم نمیبرن، در حالی که نسب و مقتضی اسم موجوده، اما در این حال اسم نمیبرن. چرا؟ چون مانع هم موجوده و نمیذاره اون مقتضی اثر کنه. و ان یکون بیان است برای قد لا یرثو، گاهی اسم نمیبرن. چطور اسم نمیبرن؟ و ان یکون و ارقا، پدر مادر هر دو بنده باشن، خب اسم نمیبرن. رق باشن، کنیز باشه، عبد باشه، اسم نمیبرن. او قاتلین، قاتل میت باشه، یا کفار باشن، او غیر ذالک، غیر ذالک رو مثال میزنه. مثل ان یکون، اونا که دین مستغرق، اونا که این در مال میت دین مستغرق بودی داشته باشه. چه از کدیم دین باید قبل از ارث پرداخته بشه. و اگه دین مستغرق بود دیگه چیزی از ارث باقی نمیذاره، همه یه ارث فرا گرفته. پس در اون صورت یه سهمی به این شخص نمیرسه. چرا؟ چون دین همه سهم ها رو برد، سهم الارث دیگه باقی نذاشت. الو انهو ما فهم و صریحا وجود الاب من قبل حتی یحتاج الی نکته لذکر و ورثه او ابواه. یه خطی خوندم تقریبا مبهمه و سخته، اونطور که توضیح میدم توجه کنید. عرض شدم و ورثه او ابواه عطر بر کان له ولده، بنابراین اینی که بر سر کان له ولد در آمده بود اون این بر سر ورثه او ابواه در میاد. یعنی اگر این میت بچه نداشت و پدر مادرش وارث بودند، اون وقت مادر سوسته اگر پدر موجود بود، اگر پدر موجود بود، عبارت اینطور میشد: میتی که فرزند ندارد ولی پدر دارد، بعد هم میفهمید اگر پدر مادر ارث بودند، وقت سوال میکرد خدایا اگر پدر بود که مسلم ارث بود، که چرا داری شرط میکنی؟ اگر پدر موجود بود دیگه جا نداشت بگه به برسه و بابا، چون وقتی پدر موجود ارث میدید. اگر قبلا تو آیه وجود اب روشن میشد، ما سوال میکردیم چرا به برسه و بابا آمد، با این که پدر زنده است، مادر زنده است، باید ارث ببرد، چرا شرط کرد ورثه و ابواه رو؟ احتیاج به شرط نیست، اونا ارث میبرن اصلا. پس اگر پدر موجود بود جا داشت که ما برای ورثه و ابواه نکته بیاریم که چه به چه نکته ای و به چه فایده ای داشت. اما آیه که قبلش نگفته پدر موجود بود، شاید و ورثه و ابواه کنایه از این باشه که پدر مادر موجود باشه، داره حالا تازه اعلام میکنه اگر این میت بچه نداشت و پدر مادر داشته، ورثه و ابواه رو کنایه میگیریم از پدر مادر داشته. اگر این میت بچه نداشت ولی پدر مادر داشت، به مادرش داشت. ببینید دیگه به ورثه و ابواه لازم نیست برای نکته ذکر شده باشه، خودش مفاد داره. مفادش اینه که پدر مادر هر دو باشند. خب توجه کردید اگر وجود اب در آیه قبلا روشن بود، وارث بودنش هم روشن بود، دیگه معنی نداشت خدا با این شرطی بگه این ورثه و ابواه. البته این نگفته، اصلا هر چه برمون چیزیست که حتی بر شرط این وسوسه در میاد. اگر پدر قبلا وجودش ثابت شده بود، وارث بودنش هم معلوم بود، دیگه معنی نداشت خدا بگه اگر ارث ببرد پدر، اگر ارث ببرد مادر. خب هستن هر دو ارث هم میبرد. وقت یادش ما بپرسیم که برای چه نصیب داشته به ورثه و ابواه، ولی حالا که ثابت نشده پدر قبلا بوده، شاید ورثه و ابواه رو برای این میاره که بفهمونه پدر موجوده، رضا وارثه. وقت اگه اینطور بخواد بفهمونه، دیگه لازم نیست ما ببینیم برای چه نکته ای ورثه و ابواه رو فرموده. عبارت اینطور میشه: اگر این میت بچه نداشت، اگر پدر مادر داشت، یه سآله میشه برای چه خدا ذکر، چون شرط ارث بردن وجود داشتن پدر مادره، یعنی شرط ارث بردن پدر مادر وجود داشتن پدر مادر. وقتی میگه که ارث ببرن پدر مادرش، معنیش اینه که پدر مادر باشن. بنابراین ما در چه احتیاج داریم به این که برای ورثه و ابواه نکته ذکر کنیم وقتی ذکر پدر قبلا شده باشه؟ اگر ذکر پدر قبلا نشده در آیه و اعلام نشده که پدر موجوده و ورثه و ابواه، لازم نیستش نکته داشته باشه. مفاد خودش رو کار داریم، مفادش اینه که پدر مادر باشن که ارث ببرن. میگم تونستم توضیح بدم. الا ان ما فهم صریحا وجود الاب من قبل، صریحا وجود اب از قبل تو آیه فهمیده نشد. البته زمنان فهمیده میشه وقتی که می فهمد لعبه و هل کل واحد من هم از صده اسم ما ترک این کانه لهو بلد عبابین رو ذکر می کنه و برایش رو سهم قرار می ده. معلوم می شه عبابین هستن، اما صریحا نگفت عبابین هست. صریحا در صورت اینطور می گفت این لم یکن لهو بلد و کانه لهو عبی می شه صریحا، اما فرموده این لم یکن بلد تنها، یه این کانه لهو اب رو ادوش. پس وجود اج صریحا از عبارت قبل آیه فهمیده نمیشه، چون فهمیده مای مفهوم مای نافی است. چون فهمیده نمیشه و صریحا وجود اب از قبل، یعنی قسمت قبل آیه، تا احتیاج به نشته داشته باشه. چون فهمیده نمی شود احتیاج به نکته نیست، احتیاج به نکته برای ذکر و برای سوال و علاوه. اگر پدر موجود نبود چه پدر مادر وارث نمی شدن جادش بسید و برای سوال و برسی آمده. اما حالا که نگفته پدر موجود هست یا موجود نیست و برای سابو عبابا معنیش میشه که پدر مادر موجود بسن و حقی اصلا و وقتی مادر سرسن میشه. پس اگر آیه قبلا وجود عب رو میگفت احتیاج به نکته بود، اما حالا که وجود عب ذکر نشده قبلا احتیاج به نکته نیست. بعضی هم گفتن نکته این که به برای سابو عبابا بزن کرد این بود که فحص و پشتش تقدیر گرفته بشه و معناش این بشه که میتی بمیرد، شخصی بمیرد بچه نداشته باشد، فقط پدر مادر داشته، فقط از همون فحصوی که تقدیر میدیم دست میدیم، فقط پدر مادر داشته باشد وقت به مادرش سرسته داشته. بعضی اینطوری گفتن، ایشون میگه ما اینو قبل از رد شدیم، تقدیر گرفتن فحصو رو قبول نشدیم. بقیل این نمازو که رو برای سو عبابا ما برای ذکر برای سو عبابا چند تا فایده ذکر کردیم، اما بعضی ها گفتن که برای سو عبابا ذکر شده چون معنایش و برای سو عبابا فحصوه. بقیل این نمازو که رو برای سو عبابا بعد عن علم، بعد عن علم یعنی بعد عن علم وجود العب، بعد از اینکه وجود عب معلوم شد و ارث بردن پدر مادر هم محرزه، ذکر و ورثه و عببا لغو نیست، بازم فایده داره. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که میخواد منحصر کنه به صورتی که پدر مادر تنها باشه. وقیل و فیه مامر، طبعا هم گفتیم که این توجیه درستی نیست، احتیاج به تقدیر گرفتن فحصو نیست. اشکال بعدی میکنیم بر تقدیر گرفتن فحصو با اون نیچه، اگر واقعا مراد آیه این باشد که فقط پدر مادر وارثند، باید تصریح کنه به این مرادش. معنی نداره که فرض رو بفرماید ولی موضعی که این فرض اجرا میشد نفرماید. فرض رو میدن باید سلس مادر داده میشه، ولی موردی که میخواد اجرا بشه هیچ بیان نکنن نمیشه. خدا من اگه بخواد چیزی بیان کنه همه رو بیان میکنه. وقیل این نمازه شده به برس آبا بعد ان علم، یعنی بعد ان علم صریحا وجود دارن یا زمدن. بالاخره اگر علم بعد از اذان رو و علم بعد از علم به پدر رو ملاحظه کنیم، این وقت برسه و عبابا نکته میخواد، نکتهش همین فصل چی تقدیم میشه. بیره این نمازه که به برسه و عبابا بعد ان علم، یعنی بعد ان علم وجود رب، لحن معنای به برسه و عبابا اینه که به برسه و عبابا فصل و این با آمدن فصل فایده است. پس این کلام بیفایده ذکر نشد. ایشون میفهمد و فیه مامر را بعد میفهمد الا انه یم بقی هینه زن، هینه زن اینی در این هنگامی که علم وجود عب و در این هنگامی که فحسو در تقدیر است، سزاوار است که تصریح شود به نفع تو. شما فحسو رو تقدیر میکنید و با این تقدیرتون نفع تو میکنید، در حالی که آیه باید تصریح میکنید به نفع تو. یعنی وقتی این ازنین در این هنگامی که فحسو در تقدیر است یا در این هنگامی که میدانید عب موجود است، سزاوار است تصریح به نفع تو. یعنی باید کلمه فحسو یا امثال فحسو بیاد. الا ذکر و ماقبل محفوظ، کتاب هم داره، الا کتاب چاپی دیگر هم که حروف چینی شده اونم داره الا، ولی کتاب قدیم که سنگی چاپ شده اون نمیدونیم چی داره. قرار شد که ملاحظه کنن به من خبر بدن. من گمان میکنم به جای الا لا باید باشه. الا و انهو ینبغی تصریح به نفعته خداوند باید تصریح به نفع غیر بکند، کلمه فقط این فحسبوی چیزی بیاورد که نفع غیر رو تصریح بکنه، نه اینکه مفروض رو ذکر بکنه و نفع غیر رو که لابد من هست حذف کنه. لا ذکر ما هو المفروض و حذف ما لابد من، نه اینکه آنچه را که مفروض است ذکر بکنه. آنچه را که مفروض است دو معنی میتونه بکنه، یکی مفروضه برای مادر است، یعنی فریضه اوست که او ذکر شده، این معنی بنا خوبی به نظر نمیرسه که ما بگیم خوب بود که فریضه زن، فریضه مادر ذکر نمیشود. فریضه مادر معلوم نیست، باید ذکر شده معلوم بشه. پس نمیتونیم بگیم خوب بود که فریضه مادر ذکر نمیشود. ما هو المفروض چیزی دیگه ایست، منظور اون فریضه مادر نیست. در خط قبلشون بعد عن علم، یعنی بعد عن علم وجود الاب. خب علم وجود الاب، وقتی وجود اب معلوم شد، مفروض این است که اب اسم داره. ما هو المفروض یعنی اسم دادن پدر و اسم دادن مادر. وقتی ما فهمیدیم پدر موجوده با فرض علم، یعنی با فرض این که دانستیم پدر موجوده، مفروض اونی که فرض ماست و پیش ما مشخصه و مقبوله اینه که پدر مادر اسم دارم، هم مادر موجوده هم پدر موجوده. خب پس از حاصله خدا ما هو المفروض اینه که فرضی بوده و روشن بوده و مفروض گرفته شده، اونه زد چرده گفته برسه و عبابا، ولی اونی که لابدمن هست که قید فقط و قید فقط اون هست، خودش مشکل داره. پس سزاوار است که تصریح به نفعه کنن، نه اینکه آنچه را که مفروض است تو اگر نمی گفت باز پیش ما روشن بود ذکر بکنه، اون رو که لابده منه فرش مفروض است. یادم دومی بیدید بهتر، اولی به نظر میاد که تمام نباشه. ما بر مفروض یعنی اینکه پدر موجوده، خب مادرم که بالاخره داشت سهم داده میشه اونم موجوده، خب پدر مادر موجودن مفروض اینکه اسم برن دیگه، لازم نبود دیگه برای سر برن. اینو که مفروضه ذکر کرده و هست کرده مالا بودنن، و مالا بودنن چی بود؟ همونی که حرف شما رو بفهمونی، یعنی کلمه پسو یا لابایست غیر هما یا نوزارش، اینایی که لابودمنه ذکر نکرده، اونی که مفروض بوده باید یک روزه که نبوده ذکر کرده. اینم یه اشکال دیگریست بر شما که میگید پسو رو باید بیاره. شما توجه کنید در فرضی که پدر موجوده میگید که آیه داره بحث میکنه و پسو رو هم میارید. آخه آیه معناش این میشه اگر پدر و مادر موجود بودن و ارث بردن و تنها وارث بودن، حق مادر میشه وسوسه. شما فحسبا رو میارید که باید ذکر بشه ذکر نشده، ورثه و ابوا رو که روشنه ذکر شده، این اشکال در شما بود. و ترک و ذکر و مال الاب لأنه لیسه به صاحب الفریضه، اگر ترکه هم بخونید میشه، اگر ترک و ذکر مال الاب بخونید میشه مبتدا، لأنه لیسه به صاحب الفریضه میشه خبر، این اگر ترکه بخونید شاید بهتر باشه. ذکر مال الاب خب چنده او کسی سوال میکنه، میشه خداوند و ورثه و ابوا رو فرمود تا مشخص شود، ورثه و ابوا تنها تا مشخص شود که ثلث مال مادر، مابقی مال پدر. چون مابقی مال پدر بود خداوند باید فحسب رو می آورد، یعنی فحسب رو ما باید در تقدیم بگیریم، اگرم خدا نیورده ما باید در تقدیم بگیریم. چون اگر وارث فقط پدر و مادر بوده، مادر که سرس بود بقیهش میشه مال پدر، تو وارث که از این دوتا نیست. ولی اگر فحسب رو تقدیم نگیری معنا این فهمیده نمیشود که سهم پدر چیست. سهم مادر خدا گفته که سرسه، سهم پدر چیست مشخص نیست. اگر فقط پدر و مادر باشن خدا سهم مادر رو مشخص کرده، سم پدرم از همین سم مادر معلوم میشه. مادرم یه سال سوبره، خب باقی شما پدرشون وارستگی وجود نداره. اما اگر وارستگی موجود بود، سهم مادر رو خدا گفته سم پدر نمیشه. و این چه درست میشه؟ سم پدر چه بود؟ چون میگه سهم پدر گفته نشده، چون فریضه معین نبود. مادر معینه بس ورس میشه، پدر ممکنه بقیه رو بگیره، ممکنه وارث دیگه داشته باشه، کمتر بگیره، سهم معینی نداره. به موارد مختلف مختلف میشه. چون سهم معینی نداره، خود از چشم چرده نه، چون باقی مال اونه. تا شما بگید پس باید فحصو رو تقدیم بگیریم که باقی مال پدر باشه، به کسی که داده نشه. و طوره که ذکر مال الاب به خاطر این که اب صاحب فریضه نبوده، این ایزن یعنی در این هنگامی که فحصو رو شما تقدیم میگیرید، اب صاحب فریضه نبوده. لال ان الباقی له، نه چون باقی مال پدر است، خدا پدر رو ذکر نکرده. چه اگه بگید باقی مال پدره، حتی شما حق میشه، مردم میشه دو تو درسته بیشتر نداره، یکی مادر یکی پدر صفت میکنه و ورسه او عبابا و فحص کنه، حتی شما تمام میشه. برای اون باقی میخواد حتی این افراد تمام نشه، میگه که اگر مال عب ذکر نشده بخواد اینکه صاحب فریضه نبوده، نه بخواد اینکه باقی مال او نیست. تو شما از این نه که باقی مال او هست، تا شما از این که باقی مال او هست کشف کنید که فقط پدر هست و مادر، لذا مادر که ثلث میبره باقی مال پدر میشه. ظاهرا نمیتونه وارد بحث بچه بشه. آزای لم یکن لأم حاجب داره بیان میکنه که شرط این که مادر سلس ببره چیست؟ من اون حجب رو خوب من نکردم، دوباره برگرده من نکنم، همین جلسه حجب من نکردم. داشتیم او ان الحجب انما یکون معه، گفتم حجب مادر اخوه رو، این درست نیست، برعکس باید میگفتم حجب اخوه مادر. اونجایی که برادر مادر رو غوز می کنن جاییست که پدر می کنن. شاید این درست معنی شده می شود، بله شاید هر دوش معنی شد، چون در هر دو حالت این هست. اونجایی که مادر می خواد حاجب بشه باید پدر باشه، اونجایی هم که اخوه میخواد حاجب مادر بشه اینجا باید پدر باشه. البته این معنی جدیدی کردن بهتر از معنی قدیم، میخوام بگم معنی قدیم شاید درست باشه، این مسلم معنی جدید بهتره، معنی قدیم هم شاید بهتون درستش کنم، شاید هم درست نشه، علاقه معنی جدید معنی قدیم.